صبحتون بخیر باشه عزیزان دل، یک دنیا عشق و احترام تقدیم به همه شمایی که همینک شنونده برنامه‌های رادیو ایران هستید. در بخش اول در خدمت شما هستیم. خانواده‌های عزیز و گرامی، ای کسانی که خانه و خانواده براتون مهمه، برنامه امروز خودتون تقدیم به شمایی که عشق رو پرورش میدید.
خانه و خانواده،
با عشق توست که می پیوندم به خدا، زمین، تاریخ، زمان، آب، برگ، به کودکان آنگاه که می خندند، به نان، دریا، صدف، کشتی، به ستاره شب آنگاه که دستبندش را به من می دهد، به شعر که در آن خانه دارم و به زخم که در من لانه کرده. تو سرزمین منی، تو به من هویت می‌دهی. آن که تو را دوست ندارد بی وطن است. خدای شنبه های شیرین، خدای هر صبح دل نشین، خدای اسفند های ماه و خدای بهار های در راه، خدای این رمضان کریمانه و مهربان، الهی به امید خدا، به امید خدا. مهمونای خدا، چشم به راه های سال و حال و فال تازه، سلام و درود بی اندازه. من بتول نجفی در اولین روز هفته در خانه پر از مهر همراه لحظه های شما هستم. منتظرهای بهار، هموطنهای همیشه یار، بهترین خلق روزگار، صبحتون به خیر و شادیتون پایدار. اسفند به خونه 26 رسید تا امروز آخرین شنبه سال 1402 باشه. انشالله که تا قبل از لحظه خوش تحویل سال به همه کارهای امسالمون برسید. هوا که همه جوره رمضانی و بهاریه، همه جا هم که صحبت روزه داریم. بله، همه جا صحبت روزداری و عیده. خونه تکونی ها هم که با موفقیت در بیشتر منازل به پایان رسیده، در باقی خونه ها هم ماهی رسیده به دومش، تموم میشه شاید. همیشه سال، همیشه سال و همه روزها باید حواسمون به سلامتی خودمون باشه. ماه رمضان بیشتر همیشه باید اصلاح سبک زندگی رو جدی بگیریم. ماه رمضان بیشتر همیشه باید برای خودمون برنامه غذایی درست و سبک تغذیه سالم داشته باشیم. ماه رمضان بیشتر
یکی از هزار و یک حکمت روزداری کمک به حفظ سلامته، اما اگر در افطار و سحر تغذیه درستی نداشته باشیم، اگه گوشمون بدهکاره، حرف متخصصین تغذیه نباشه، ممکنه بهمون سخت بگذره و سلامتیمون به خطر بیفته. امروز در برنامه خانه و خانواده صحبت از تغذیه صحیح در ماه مبارک رمضانه. امروز هم با ما همراه باشید. سوالمون از شما اینه که تغذیتون در ماه رمضان چه تفاوتی با بقیه ماهای سال داره؟ برای تغذیه در این ماه چه نکاتی رو رعایت میکنید؟ بله، امروز قراره در مورد تغذیه صحیح در ماه مبارک رمضان با هم گفتگو کنیم، اما همکار خوب گزارشگرم آقای نوید دانشور در همین باره گزارشی آماده کردند که دعوت میکنم بشنوید.
سلام به تو هموطن خوبم. ایام ماه مبارک هست و آخرین روزهای سال، تلفیق عجیبی صورت گرفته که به فال نیک میگیریم انشاءالله. گفتگو کنیم با هموطنانمون، ببینیم که در این روزها تلفیق کار و طاعات و عبادات و تغذیهشون چجوری صورت میگیره. سلام، طاعات و عبادات قبول.
علیکم السلام، طاعات و عبادات شما انشاءالله قبول باشه.
سلامت باشید، متشکرم. چی کار میکنید با این فعالیت‌های آخر سال و روزه‌داری؟
اگر به صورت روال کلی عرض کنم که ما افطار میکنیم دیگه شام بعدی نداریم. حالا بعضی موقع افطاری دوستان، فامیلان، اقوام رو دعوت میکنیم، یه افطاری مختصر میخورن، بعدن شامم داده میشه.
افطاری چی؟
تقریبا میشه گفت که همین غذاهایی که روزای عادی میخوریم، عادت به همون نون و پنیر و اگرم بشه که گردو، چون ما خودمون باغ داریم، گردو بعدم با یه خرما و خیلی مقید به تهیه زولبیا، بامی و شیرینجات نیستیم، مگر اینکه بلجبار دوستی فامیلی برای افطار دعوت میکنیم میارن. ما هم دیگه
افطاریتون فاصله زمانی داره با شام یا شامو پیوست میکنیم؟
که وقتی که خودمون هستیم، سفره افطاری خودمون، خانواده خودمون هستیم، یه افطاری مختصر بعد شامو میخوریم. یه زمانی هست برای تدارک دادیم، برای مهمون دعوت کردیم، برای من عزیزن، مهمون خدا، یه تدارک بیشتری میبینیم. بعدم یه زمانی هم هست که نه، تو محیط کار هستم، خدمتتون عرض کنم که افطاری میکنم، یه افطاری مختصری.
در طول روز آدم ضعف پیدا میکنه، سرگیجه پیدا میکنه، بعد دیگه انرژی دیگه نداره، تا دو سه دیگه بیشتر دیگه انرژی نمونه، ولی همین سحری باعث میشه که در طول روز اصلا نفهمه. یه شام خیلی سبک، بیشتر ما با خرما مصرف میکنیم، چیزایی که انرژی داره. برای افطارم که غذای خیلی سبک مثل سوپ، فرنی، شیر برنج، اینا مصرف میشه.
فاصله ای هست بین افطار و شامتون یا اینا رو با هم یکسان میکنی؟
نه، افطار که میکنیم تا ساعت 11 هم یه مقدار غذای سبک میخوریم تا ایشالله میریم برای سحر.
من صبح بلند میشم نمازی میخونم دیگه، تا غروب اصلا نه تشنه ما میشه نه گشنه ما میشه. ولی خب یه زمانی بود مثلا ما تا آبستان مثلا برای علفچینی میرفتیم که اونم چی از صبح یه مثلا سحری میخوریم میرفتیم دیگه باشیم مزن و زودتری برگردیم تا ساعت مثلا 2 ما یه سحر مثلا علفچینی داشتیم.
منظورم اینه که مثلا سحری میخوری؟
سحری نه، کار داشته باشم میخورم، ولی الان کاری نیست، خود بلند شدم سحر بخورم چیکار کنم؟
شنوندگان گرامی، کاری نیست، بنده خدا الان کلی داره کار میکنه ها، ولی از نظر ایشون که ماشاءالله تنومنده، میگه کار یعنی رفتن به دشت و دمن و کوه و باغداری و کشاورزی، الان اینا کار نمیکنه. خب افطار رو چی کار میکنی؟
من افطار جدا میخورم شام جدا. مثلا من افطاری که خوردم اول نمازم دخترم دعوا میکنه بابا سفره پهنه، میگن سفره جمع کن مثلا نمازم بخونی، اول نماز بعد افطار بعد یکی دو ساعت فاصله میدم من شام میخورم و که دیگه
و بعد شام بدون سحری تا نماز
بدون سحری. اصلا خانم هم بدون سحری.
بله، امروز در برنامه خانه و خانواده رادیو ایران در مورد تغذیه صحیح در ماه مبارک رمضان گفتگو میکنیم. از شما عزیزان هم پرسیدیم که تغذیتون در ماه مبارک رمضان چه تفاوتی با بقیه ماهای سال داره و در این ماه چه نکاتی رو برای تغذیه رعایت میکنین. شماره تلفن های برنامه 220-486-220-5009. آقای طالبیان منتظر شنیدن صدای شما هستند تا صداتون رو ضبط کنند و از برنامه پخش بشه و شماره پیامک 30900 هم در اختیار شما عزیزان شنونده است که مایل به ارسال پیامک هستین. اما در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، آقای دکتر منصور رضایی، متخصص تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدیم.
من هم سلام وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما مجری محترم، شنوندگان عزیز. امیدوارم صحبت امروز مفید باشه و قابل استفاده. در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما. آقای دکتر، تغذیه صحیح یه اصولی داره در ماه مبارک رمضان با توجه به اینکه شیوه غذا خوردن و تعداد دفعات و ساعاتش متفاوت میشه، یه اصول دیگه ای داره. این اصول چی باید باشه؟ چه غذاها و خوراکی هایی رو در وعده های سحر و افطار باید میل کرد؟
به هر حال همونطور که من داشتم صحبت ها رو گزارش شما رو گوش میکردم، به هر حال میشه همه جوری روزه گرفت. میشه سحری نخورد، شام نخورد، شام خورد، زیاد خورد، سحری رو خلاصه افراد کرد. ولی خب انتظار داریم فرد روزه دار یکی از ویژگی های قشنگش داشتن خلق و خوی محمدیه. به هر حال در بین 124,000 پیغمبر حضرت محمد از این نظر ویژگی داشته، یکی از ویژگیش خلق و خوی خاصی بوده. لبخند همیشه رو لبش بوده، خوش برخورد بوده، مردم دار بوده، آدم خاصی بوده، محترم بوده. شخص روزه دار باید همینطور باشه، یعنی باید به اندازه کافی غذای کافی رو دریافت کرده باشه، درست غذا خورده باشه، دچار افت قند، افت آب نشه، افت فشار خون نشه، که وسط روز حالا در پشت میز اداره، توی بانک، توی مهمونی، توی چارا، موقع چراغ قرمز، اینا یه دفعه آستانه تعاملش دچار مشکل نشه که برخورد تندی کنه، بگن ای اینم که آخر روزداریش بود. دیدین مرد آدم متدینی بود، روزداری بود، ولی دیدین مثلا تو بانک چه برخوردی کرد، تو مهمونی، تو تاکسی، تو هاپ. ما پس یاد اون باشه، به هر حال ماه خاصیه.
بله.
انتظار داریم فرد روزدار خلق و خوی خوب داشته و پرخوشگری نکنه، بی‌حوصلگی نکنه، عصبی نشه. قبول کنیم ما هم آدم، خود از محمد میگم من از انسانم، آدم. بله. دیگه نمین ادعا نکرد که فرشته هست، گفت انسانم. ما هم وقتی دچار افت قند خون میشیم خیلی وقتا آستانه تحملمون تغییر میکنه. حتی ما تو کودکای این تجربه داریم، مثلا بچهای که آب از دست میدن، اسهال میشن، خیلی گریه میکنه. آدمی که بی آب میشه، دهیدراته میشه، مثلا حالا در پزشکی
بیقرار میشه،
بیقراری میکنه و آستانه تحملش میاد پایین، زود پرخوشگری میکنه. میگم بچهای که اسهال میشن، یکی از نشونه که مثلا میان تو درمانگاه اینا، این حالت گریه هایی که دارن زود گریهشون میگیره نسبت به اطراف. پس یادمون باشه بعد ما یک سحری، افطار و شام خوب داشته باشیم که نیازهای ما تامین شه، خصوصا در نوجوانان در حال رشد، چه در سالمندان بیمار، حواسمون به اینها باید باشه. که اونم میگم برمیگه به انتخاب‌های درست. حالا انگلیسی‌ها یه جمله قشنگ، انگلیسی‌ها میگن زندگی سه کلمه است، بی سی دی، برث و دد. انسان بین تولد و مرگ یک سی داره، بین بی و دی، سیش میشه همون چویس، انتخاب ما، که درست انتخاب کنیم. ما در وعده سحر باید انتخاب درست کنیم. اگه اجازه هستن شروع کنم به سحر.
خواهش میکنم.
در وعده سحری یادمون باشه ویژگی های خاصی داره. سحری مناسب سحریست که یک، شور نباشه. غذاهای شور کارخونه‌ای، حالا میخواد هر چی باشه، هر چی غذای شور در وعده سحری باشه، نیاز شما به آب به شدت بالا میره، آتش میره، تشنگی میاره و بیقراری میره. پس میشه انواع غذاهای کارخونه‌ای، رب گوجه، خیارشور، تون ماهی، سوسیس، کالباس، همبرگر، پیتزا، تمامی غذای حتی نون. یعنی شما گندم رو اگه در آش و سوپ بخورین مفیده، همین نون وقتی میره تو همین گندم وقتی میره تو نونوایی یا میره تو کارخونه میشه کیک و بیسکویت یا میشه نان، نمک داره. یا مثلا شیر وقتی میره تو کارخونه میشه پنیر، پنیر نمک داره. هر آدمی وقتی نون و پنیر میخوره حواسی چای شیری میکنه، اصلا دلش میتره، اینقدر نمکش بالا. یا مثلا وقتی شما سوسیس کالس رو کنید عجیب آتش پیدا میکنه به خوردن آب و نوشابه سه شیرین. یعنی تو بعد سحری حتی مقدور غذاهامون کاملا خونگی باشه و کم نمک باشه. یعنی باید بلد باشیم غذا رو با ترکیبات دیگه مثل سیر و پیاز، مثل لیمو ترش، مثل نارنج، با چیزایی که خوشمزه‌اش کنیم که نیاز نمیشه داخلش نمک باشه.
آقای دکتر شما اینجور که فرمودین اصلا نان رو باید حذف کرد؟ نمیشه
محدودش کرد. نه نان رو ما حذف نداریم، ما میگیم همه چیز سم است بسته به مقدارش. شما هر چی افراط کنید، من فکر کنم برای یه بچه در حال رشد بهترین چیز برای رشد شیره، درسته؟
بله.
ولی اگر بچه بیاد من گزارش کنه، مثلا پدرش بگه این بچه من روزی 4 تا لیوان شیر میخوره، میگم وای بچه که روزی 4 لیوان شیر میخوره دیگه معده‌اش برای میوه و سبزی و غلات و حبوبات و گوشت جایی داره؟ برای
سنگ کلیه چی؟
همونه. حالا نه کسی از لبنیات واقعا لبنیات. یه باور غلطی هست که سنگ کلیه الان چون تابستون مثلا تابستون میریم در تابستون میگه سنگ کلیه شایع‌تر میشه و واقعا علم ثابت کرده، نه که حالا من که تغذیه کارشناس هستم، علم به ما ثابت کرده لبنیات هیچ ارتباطی با تشکیل سنگ های کلیوی خصوصا حتی سنگ های کلسیمی نداره. اگرم هست بحث مکمل های کلسیومه که خوشبختانه باز الان مکمل کلسیوم که تو الان تو بازار هست با زمان بچگی ما فهمه، یادم بچه بودیم مکمل کلسیوم دی میخوردیم و این شاید مشکل کنه، ولی الان قرصه کلسیوم تو بازار هست نشه کلسیوم، منیزیوم، ویتامین دی و روی، یعنی همه ترکات با هم داره، یه چیز خیلی خوب برای تقویت استخوان و عضلات. زمان قدیم بود که کلسیوم خالص رو میفروختن. در چند کلسیوم وقتی با غذا مثل دقیقا مثل حالت ماستوخیا، شما وقتی ماستوخیا یا برانی میخورید ترکیبی از کلسیوم، منیزیوم، پتاسیم هست، این دیگه باعث سنگ کلیه نمیشه. پس وقتی من پتاسیم منیزیم غذای گیاهی رو همراه کنم با لبنیات دیگه من نگران مشکلات کلیوی اونا حتی یه بوست نخواهم شد.
آقای دکتر یه سوال دیگه هم قبل از اینکه بریم سراغ مبحث بعدی برای من پیش اومده از خدمتتون بپرسم، اینکه اگر نمک رو کم کاهش بدیم در وعده سحر در طول روز دچار افت فشار نمیشیم؟
نکنید شما هر غذایی رو شما اسم بر غذای حیوانه بودید، اول غذای کارخونه‌ای، بعد از غذای کارخونه‌ای غذاهای حیوانی ذاتاً نمک اصلا دست خودشون نیست. شما وقتی شیر رو شما بجوشون یه 10 دقیقه اضافه بجوشون، مثلا یادت بره که اصلا برید مثلا یه کاری انجام برگردی، وقتی حجم شیر یا حجم آب مرغ، آب گوشت کم میشه قشنگ اون تلخی و شوری رو داره. تمامی غذاهای حیوانی چه تخم مرغ چه شیر هر چی گوشت هر چی هست، تمام غذای حیوانی سدیم از کافی داره. ما اصلا وقت نگران سدیم نیستیم، حتی شاید بگم یه مورد محدود ما داریم تو بیماری ها، در بیماری CF سیستیک فایبروزیس بچه‌ای هستن که دچار اختلالات غدد برون ریز دارن و عرقشون خیلی شوره، اونا هم تو سالهای اولیه کودکی مثلا تا پیش دبستانی مثلا غذاهای پر نمک و خوش نمک میرن، چون دفع نمکشون خیلی بالاست، عرقشون بسیار شوره. این بیچاره من خودم دهن چه مثلا تو اونا خیلی خاصه، ولی بعد از یه سنی متخصص کلیت به ما گفتن، باز کلی اطفال میگه به ما میگن رضا حواست باشه این مریض سی اف هست اما به خاطر بار کلیوی که داره نباید بهش نمک اضافه پیشنهاد کنه. پس ما اصلا نگران نمک نیستیم، نمک تو همه غذای ما بنز کافی هست. پس گفتیم اول غذای شور رو نخوریم، غذای کارخونه رو محدودش کنیم، ترش ایجاد هم تو و یه باور غلط که باز تو بین ماها زیاده برم غذای چرب بخورم
نگه
که معدم رو نگه داره گشتم نشه، غافل از این که غذاهای چرب عجیب آتش آوره. پس خواهشن مثلا شیر چرب، گوشت چرب، پنیر چرب، خورشت چرب، کتلت چرب، غذای چرب خیلی توصیه نمی کنم، مثلا مثل کله پاچه و آب گوشت اصلا توصیه نمیشه برای وعده سحر. غذای خیلی چرب آتش آوره و دستم رفلاکس هم زیاد میکنه، خیلی اصلا از صبح سحر خوردن رفلاکسشون تشدید میشه. پس غذای شور، غذای چرب، غذاهای کارخونه، غذاهای پر ادویه خصوصا ادویه تون مثل فلفل، مثلا زردچو اینا نه، زردچو و زنجبیل اینا مشکل ایجاد نمیکنه بهشون پیشنهاد کنه. یکی مسئله، یکی هم افزایش مصرف غذاهای گیاهی بکر، مثل میوه، مثل سبزی، مثل غلات کامل، مثل حبوبات، مثل آجیل ها، مثل دانه ها و مغزهای بی نمک، نه اینا که تو آجیل فروشی هست، نه اون شورا، نه اینها فیبر داره. یادم تو بحث فارماکولوژی حالا داروشناسی بخش از صحبت های تحصیلی ما بود، هر وقت خواستم میگفتم یه دارو جدید اومده تو بازار، آره یه دارو اومده به نام داروی فلان آهسته رهشه، یعنی آهسته آهسته وارد خون میشه و این دارو خیلی دارو خوبی، مثلا شما تا 12 ساعت سطح سرومی شما از دارو نرماله. بعد نگاه میکنیم در تبل، ای خداوند اون زمان که داشت حالا این مواد غذایی ما رو خلق میکرد،
بله،
اکثر غذای گیاهی بدون اصلا تمام غذای گیاهی ما، حالا میوه، سبزی، غلات، حبوبات، آجیل، همشون فیبری داره. این فیبر موجود اگر ما نگیریمش، نبریم تو کارخونه، مثلا آردو بریم گندم بریم تو کارخونه آردو سبوس رو میگیریم، دیگه خیلی اشتباس غلطه. اگر غذاهای ما فیبر باشه، مثلا میوه کامل، سبزی، غلات، اینا آهسته رهشه، تمام نیازهایی رو که یک فرد روزه‌دار در طول روز بهش داره رو این آهسته آهسته وارد خون میشه. پس یعنی وقتی من تو بعد سر آب میوه میخورم، یعنی حواسم باشه دارم خودم رو در معرض تشنگی و گرسنگی میذارم، ولی وقتی خود میوه رو میخورم، خود سبزی رو میخورم، خود گندم رو میخورم، نه آرد گندم، نه آرد برنج،
بله،
وقتی ما مواد سبوسدار میخوریم، مواد فیبردار میخوریم، غذای گیاهی بکر میخوریم، همین آش و سوپ ایرانی میخوریم، مواد غذایی مثل آب، ویتامین، املاح، مواد مغذی آهسته آهسته وارد گوارش و خون میشه، نوسانات قند و فشار از ما میگیره. پس تا اونجا که میتونیم تو بعد سحری غذامون کلا گیاهی باشه و فیبردار باشه. غذای حیوانی هم شوره، هم ممکنه میگه حالا بهش چیزم اضافه کنم فراوری کرده باشه،
بله،
جزء توصیه است. حال مهمترین چیزی که تاکید داریم تو بعد سحر غذاهای گیاهی فیبردار از میوه ها، از سبزی، از غلات، از حبوبات، از آجیل ها و دانه ها و مغز ها توصیه میشه. غذای حیوانی رو نه که حالا خیلی چیز، ولی محدودش بکنیم، اگر هست باید از نوع کم نمکش بدیم. اگر مثلا میخوام بخوریم ماهی میخوریم، نه ماهی دودی، نه ماهی شور، نه تونه ماهی، یعنی وقتی فراوری میشه مثلا خود ذرت خوبه، ولی وقتی ذرت میشه پوفیلا دیگه مثلا اون دیگه شور دیگه مشکل داره. مثلا چه غذای بکر خانگی سنتی جز غذای انتخاب خوب، برعکس فست فود ها، تماما فست فود ها و غذای کارخونه مواد مضر حساب میشه.
خب آقای دکتر، الان در مورد سحری دو تا سوال پرسیده شده. یکی کسایی که به خاطر شرایط زندگی و کاریشون ترجیح میدن که سحر بیدار نشن، اصلا سحر وعده سحری رو حذف کنن، میگن آخر شب یه چیزی میخوریم که حالا به جای وعده سحری. یه سوال دیگه هم این که خب حالا سحر بیدار شدیم، برای اینکه کمتر تشنه بشیم چه کار کنیم؟ این دو سوال رو
خدمتتون عرض کردم. اینا کنید، اول از اینکه واقعا بدون سحری سخت، من رک بگم، من 20 سال ازدواج کردم و خانم خودم تحصیلگر دانشگاه است، مامایه، ولی خب حرفمو گوش نمیکنه، صبح سحری نمیخوره، واقعا میگم. بهش هم گفتم حالا میخواد خوشش بود، میخواد ناراحت بشه، این نمیدونم چه جوری که به حال در واقع همون آدمهایی که در طول سال صبحونه رو نمیخورن، دیدین ساعت 11 صبح صبحونه میخورن،
یعنی میل نداریم،
میل نداره. آدمی که 11 صبح صبحونه میخوره چجوری میخواد ساعت 4 صبح سحری بخوره، 4 نیم سحری بخوره؟ یعنی چه باید ما خودمون عادت بدیم به صبحانه خوردن که بتونیم در وعده سحری سحری رو داشته باشیم. خیلی از مواد مغذی واقعا میگم ذخایرش محدوده، فرد دچار بحران میشه، دچار خستگی، کوفتگی، بی‌حوصلگی. نکنید تا حالا کدوم آدم دیدین بعض اذان ظهر یا حال داشته بره سخنرانی کنه، صحبت کنه، مطالعه کنه، مریض درمان کنه؟ کدوم پزشک با حوصله است که بگه آقا روزه هم هست، سحری هم نخوره، چهار بعضا تو مریض ببینه؟ من میدونم یه پزشک مثلا تو درمانگاه بشینه چهار بعضا با یه خلق خوب با بچه یا بیمار مثلا میتونه صحبت کنه در حالی که سحری هم نخورده. واقعا نمیشه، فرد اون روزش مفید نخواهد بود، اذیت میشه، خودش و دیگران رو اذیت میکنه.
بله.
سحری رو واقعا توصیه میکنیم، ما حذف وعده رو اصلا توصیه نمیکنیم. شما حساب کن مثلا حتی برای شام هم توصیه داریم که شده ولو یک لقمه نون پنیر داشته باشید.
بله.
حتما. یا مثلا الان که دید و بازدار اچ شروع میشه، دید و بازدار میفته بعد افطار دیگه، افطار بله. که خوردن دید و بازدار شروع میشه. حالا چون که ما دید و بازدار داریم، تو این دید و بازدار حتما با تعارف صابخونه ما شیرینی یا میوه یا آجیل خوردیم، بعد یک شام بسیار 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 سبک، ولی شام رو باید.
خب پیشنهادتون برای اینکه تشنه نشنیم این بود که از
غذای شور،
بله،
غذای شور ادویه دار نخوریم و غذای فیبردار بخوریم که غذای آبدار فیبردار، یعنی میوه ها، سبزی، آش، سوپ، اینا غذای آبداری هستن که این آب موجود در اون غذا به کمک اون فیبرها آهسته آهسته وارد گوارش و خون میشه. پس به طب آب میوه رو اصلا توصیه نکنیم، کمپوت رو توصیه نکنیم، چون آب میوه فیب نداره، قندش سریع وارد میشه، انسولین ترشح میشه، سریع قند میاره پایین. یعنی چه؟ برای تشنگی حواس باشه، ادویه‌های تون نخوریم، غذای چرب نخوریم و حتما هم صبح زودتر بلند شیم که وقت داشته باشیم برای سحری خوردن. هول هولکی، چون دیدم توی حتی سریالای ما هست دیگه، سریال پایتخت بود،
بله، داشتن سحری میکنن با سرعت زیاد.
این به حال تندخوری و بدخوری میشه. در اصل چقدر خوبه که تو بعد از سحری حتما وقت داشته باشیم. من یک تیکه کلامی که الان تو اکثر فضای مجازی حالا به صحبت داریم میگیم، تو بحث روزداری اولیسی که خیلی مطرح میشه بحث خیشتنداریه. چطور ما از وعده سحر تا افطار تو خیلی از مسائل خیشتنداری میکنیم، رعایت میکنیم، حتی یک غذای حلال رو نمیخوریم، میگم حلال هست اما من نمیخوام چون روزه هستم. تو وعده افطارم اولین نکته که تو وقت افطار بداریم خیشتنداریه. حواسم باشه که به یاد فقرا، ما 14 ساعت 15 ساعت 18 ساعت چی نخوریم، موقع افطار باید خیشتنداری کنیم. این که میام موقع افطار به یاد هفت جد آبادمون فامیلمون هم حلیم حواس میکنیم، هم شله زرد و هم فرنی، و بابا خیلی اصلا معده تعجب میکنه میگه تا الان کجا بود
عبارت معده. آره
دقیقاً. بازم دارم میگم این خواهشن، این کلمه خیشتنداری رو
در موقع
افطار رعایت کنیم، غذاها رو خیلی آهسته با تومنه بخوریم و بدونیم که شامی هم هست، امید داشته باشیم که شامی هم هست. نه چه وقتی 18 ساعت معده خالی بوده بخوام این حجم از غذا رو زیاد با هم بخوریم، یعنی آب خیلی جوش، آب خیلی سرد، اینا رو بخوام یا خیلی شیرین میخوام بخوریم، گوارش دچار مشکل میشه.
ترتیب مواد غذایی در سحر و افطار مهمه.
یقینا نکو وقتی 18 ساعت طرف مثلا ناشتا بوده، گرسنه بوده، مثلا میگه آقای عزیز مایات ولرم شیرین، که این مایات ولرم شیرین میتونه چای کم رنگ باشه، میتونه مثلا نگفتم تو بعد سر سعی کنم چای قهوه شکلات کمتر کنم، چون خود چای قهوه شکلات مدر ادراراوره و
مقدار آب بدن کم میشه.
از طرف اگر نخوریم سردرد میگیم، یادم باشه چای قهوه شکلات چون تریمتیل گزانتین ها رو داره، مواد محرک داره، برای مغز مفیده. وقتی ما نمیخوریمش مغز چون مش عادت داشته 11 ماه سال خورده الان بهش ندیم دوچار سردرد. برای همین ما همیشه روزهای آخر شعبان رو توصیه میکنم افراد مصرف چای قهوه شکلات میانه نیمه صبحشون رو به حداقل برسونن که سیستم عصبی عادت کنه به این مواد محرک کمتر. ولی اگه من عادت دارم چای پررنگ غلیظ توی وعد صبحانه، مطمئن باشین هفته اول معمولا همراه با سردرد.
خب پس این مواد غذایی در سحر برای افطار
گفتیم مایات ولرم رو شروع میکنیم، شیرین باشه، که حالا این شیرینی باز میشه به انتخاب من. یه وقت من میام خرما رو میذارم دم دستم، میام مثلا شیره انگور مثلا ملایه رو میذارم دم دستم، یا اینکه نه میام چیکار میکنم، میام زولبیه در دسترس که تو بازار هست، میام زولبیای میخرم که قند و روغن خالصه، هیچ چی هم نه، واقعا جانک فوده، کالری آشغاله، یه آرد سفیده حرارت بالا دیده که انشالله روغنش هم یه بار باشه. برای من ساکن تهرانی که فعالیتم کمه خیلی توصیه نمیشه. ما قدیما میگفتیم زمستون میگذره روسیهش به زغال میمونه، این عید و این رمضان میگذره، اگر ما بد غذایی کنیم و بعد از عید خوش نشون میده، بعد از عید خوش نشون، طرف اصلا با مشکلات گوارشی میاد، طرف اصلا با چاقی موضعی میاد. در این چیز سعی کنیم میگم نهایت خیشتنداری رو داشته باشیم، حتما افطاری بخوریم، این افطاریش باید حتما سبک باشه،
بله،
با یه فاصله یکی دو ساعت شام باشه. و چون که امسال میگم رمضان همراه شد با عید نوروز، حتما ما دیده بازی داریم، مگه میشه بری مهمونی کسی و چیزی نخوره؟ اینقدر تعارف هست که شما مجبور یا میوه یا آجیل یا شیرینی بخورید. خواهشن شام رو حذف نکنید ولو یک لقمه.
از بین افطار تا شام، حالا بین این شیرینی و آجیل و مواد پذیرایی که به هر حال تعارف هم خیلی زیاده، انتخاب روی کدوم باشه بهتره؟ آجیل رو
آجیل شور نه، نکن آجیل های ما دوتا ایراد داره، یکی که شوره، چرا؟ میخوان اون کهنکش رو پنهان کنه، حواسون باشه آجیل اگه تازه باشه کی بهش نمک میزنه، آجیل تازه اصلا یک عطر و بوی خاصه، ولی وقتی چون میخوایم بوی تندیش و بوی کهنگیش که تو انبار مونده ارزون خریدن، حالا میخوایم به ما قیمت روز بفروشن، میان شورش میکنن. در اینچه آجیل ما شوره و این شوری باعث میشه که نیاز به نمک بالا میره.
بله
بعد این پس شما توصیه‌تون اینه که حتی بین سحر تا افطار تا شام اگر مهمانی دیدنی
ترجم میوه ها باشه،
ترجم میوه باشه،
میوه ها باشه، شیرینی های کوچیک خوشبختانه داریم، شیرینی های کوچیک خانگی که الان باب شده، خیلی خیلی فرهنگ خوب شده که میان شیرینی های خانگی، معمولا شیرینی عید خیلی قشنگه، کوچیک، خیلی ابعادش کوچیکه.